خدا نگهدار تک تک شما. و همزمان شماره پیامگیر ما 0042-02-2112-2112. با ما همراه باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
نظر میرسه کمتر زنی رو میشه پیدا کرد که تجربه ای از آزار خیابانی نداشته باشه. ساده ترین آزار خیابانی که زنان معمولاً به صورت روزمره باهاش روبرو هستند، متلک گوییه. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا همراه با زینب پیغمبرزاده به بررسی موضوع آزار جنسی در خیابانهای ایران بپردازیم. اونطور که تحقیقات نشون داده مهم نیست که چی پوشیده باشید، چه جور آرایش کرده باشید، در کدام خیابان باشید، چگونه راه برید، پاشنه کفشتون چقدر باشه، حجابتون چطور باشه، چادری باشید، چادری نباشید، بد حجاب باشید یا خوش حجاب، همواره هستند مردانی که فکر کنند شما سوژه خوبی برای آزار جنسی هستید. همه این آزارها در حالی اتفاق میفته که قوانین ایران مجازاتی رو در مورد آزارهای خیابانی در نظر گرفته. طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی، هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی بشه یا مردم را از کسب و کار باز بداره، به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. و ماده 619 قانون مجازات اسلامی تاکید کرده هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. همراه هستیم با زینب پیغمبرزاده، جامعه شناس و فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا. خانم پیغمبرزاده، اگر موافق باشید از ساده ترین و پایه‌ای ترین سوال آغاز کنم. آزار جنسی یعنی چه؟
اینکه تعریف آزار جنسی چیه بستگی داره به تجربه اون مخاطب. هر چیزی که باعث بشه یه فردی توی فضای شهری احساس ناامنی بهش دست بده. حالا این احساس ناامنی میتونه از این طریق به دست بیاد که یه نفر خیلی به بدن شما زل بزنه، یا اینکه متلک بگه به قول خودمون، یا اینکه به بدنتون دست بزنه، یا اینکه تو شدیدترین مرحله به شما تجاوز بکنه. ولی مهم اینه که این جنسیت شما رو نشونه میگیره و تحقیر و آزاریه که مبنای جنسی و جنسیتی داره.
اما خانم پیغمبرزاده، به نظر میرسه اون فضایی که در خیابان‌های نه فقط تهران بلکه بسیاری از شهرهای ایران حاکم هست، عادی شدن آزار رسانی خیابانی علیه افراد مختلف هست و زمانی که فرد مورد آزار قرار گرفته اعتراض میکنه، حتی جامعه اطرافش هم سعی میکنن که آزار رو نادیده بگیرن، اون رو طبیعی جلوه بدن و بگن خب این اتفاق برای همه میفته، اینکه چیزی نشده. چرا این اتفاق افتاده و چرا فرد مورد حمایت قرار نمیگیره؟
خب این برمیگرده به اون دیدی که جامعه از مردانگی داره. یعنی کلن پسرها با این دید بزرگ میشن که باید مردانگیشون رو، قدرتشون رو، نیاز جنسیشون رو به نمایش بذارن و این یه بخشی از پروسه بلوغ پسرها توی جامعه است که تو گروه دوستاشون اصلا خیلی تحقیقات نشون میده که این فشار توی پسرها هست که از طریق این آزارا تو فضای شهری نشون بدن مردانگی خودشون رو. و کلا جامعه یه تصوری داره از مرد که مرد یه نیاز جنسی غیر قابل کنترلی داره که به اولین زنی که میرسه حتما بعد این نیازش رو به یه صورتی ابراز بکنه و زن باید جوری رفتار بکنه، جوری صحبت بکنه، لباس بپوشه که نامرئی باشه و توجه مرد رو جلب نکنه، چون طوری تصور میشه که انگار اون مرد کنترل رفتار خودش رو نداره.
و خانم پیغمبرزاده، تحقیقات زیادی در مورد آزار جنسی علیه زنان در ایران صورت گرفته. شما هم گویا پایان‌نامه لیسانستون در همین حوزه بوده. دریافت شما از تحقیقی که کردید در مورد گستردگی آزار جنسی در خیابان‌های تهران چه بوده؟
نتایجی که من به دست آوردم خیلی به تجربه فردی خودم و دوستامم نزدیک بود. با دخترای جوان دانشجو که توی یکی از دانشگاه‌های جنوب شهر تهران هنر می‌خوندن مصاحبه کردم. همه این دخترها تجربه مشابهی داشتن و اینکه چه پوششی داشتن، چه ساعتهایی از شبانه روز رفت و آمد میکردن، با چه وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد میکردن، اینا هیچ تأثیری نداشت روی اینکه بتونن امنیت بیشتری داشته باشن. همشون مجبور بودن زندگی روزمرهشون رو مدام بر این اساس تنظیم کنن که اگه الان من بخندم، اگه با دوستم شوخی کنم، اگه لباسی رو که دوست دارم بپوشم، یه نفر ممکنه بیاد اینجا و من رو مورد آزار قرار بده. و خیلی از این دخترها خیلی عذاب وجدان داشتن، یعنی خودشون رو عامل این آسیبا می‌دیدن و خودشون رو ملامت می‌کردن، بنابراین مدام مجبور بودن خودشون رو سانسور کنن و جامعه هم این حس رو مدام بهشون القا می‌کرد. پدر مادرها مثلا مرتب بچه‌ها رو کنترل می‌کردن که مثلا این ساعت از روز حق نداری بری بیرون، به جای اینکه تمرکز کنه جامعه روی اینکه به مردا آموزش بده که چجور رفتار بکنن، مدام زنا رو کنترل میکنه و ازشون میخواد جوری رفتار بکنن که مردا رو تحریک نکنن، که مردا بیان به اونا آزار برسونن.
خانم پیغمبرزاده، شما در صحبتاتون گفتید که یکی از عواملی که هیچ تأثیری بر گستردگی آزار جنسی خیابانی نداشته مسئله پوشش افراد بوده. این در حالیه که جمهوری اسلامی به شدت بر حجاب برتر و چادر تاکید میکنه برای اینکه زنان رو در جامعه ایران میتونه ایمن‌تر نگه داره.
خب اتفاقا یکی از مواردی که این دخترها به عنوان عامل ناامنی تو فضای شهری بهش اشاره میکردن همین وجود گشت ارشاد بود. دخترای مثلا چادری که حجابشون کاملا مطابق معیارهای جمهوری اسلامی بودن میگفتن که توی خیابونای شلوغ تو ساعتای میانی روز که قراره که زنا امنیت داشته باشن، بازم ناامن بود براشون. و اینکه از مهمونی برگردی یه لباس متفاوتی تنت باشه یا از دانشگاه و سر کار برگردی و یه پوشش کاملا ساده یه رسمی مطابق با معیارهای جمهوری اسلامی داشته باشی، اینا هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. فقط بستگی داره به اینکه از بدشانسی تو یه مرد یا یه گروهی از مردم اون دور و بر باشن که بخوان تو رو مورد آزار قرار بدن. حتی یه سری از این دخترها توی مصاحبه اشاره میکردن که اونا نیستن که میتونن آزار رو کنترل کنن، این چیزیه که خارج از محدوده توان اوناست.
اما خانم پیغمبرزاده، شما فکر میکنید آیا هیچ راه حل کلان یا فردی میشه برای مقابله با آزار جنسی خیابانی پیشنهاد داد؟
اتفاقا یکی از جنبه‌هایی که توی این تحقیق برای من خیلی مهم بود این بود که استراتژی این دخترها برای دفاع از خودشون چیه؟ خب حالا غیر از این که سعی می‌کردن مطابق با اون توصیه‌های جامعه پوشششون رو یا رفت آمدشون رو کنترل بکنن، وقتی مواجه می‌شدن با این آزار واکنش‌های متفاوتی نشون می‌دادن. مثلا خیلی‌هاشون فکر می‌کردن که باید سکوت بکنن، چون فکر می‌کردن که مردا خوشحال میشن از اینکه عصبانیت تو رو ببینن و بعد باهات کلکل کنن یا دهن به دهن بشن. یه سری دیگه داد و بیداد می‌کردن، کمک می‌خواستن، حتی سعی کردن به صورت فیزیکی از خودشون دفاع کنن، مثلا کاتر می‌ذاشتن تو کیفشون، ولی همه‌شون می‌دیدن که هیچ کدوم از اینا عملاً هیچ کمکی بهشون نمی‌کنه و احساس امنیتشون رو بیشتر نمی‌کنه. من فکر میکنم که مهمه ما زنها همه از همدیگه دفاع کنیم، حمایت کنیم. وقتی میبینیم یه زنی داره مورد آزار قرار میگیره سکوت نکنیم، و مردان به همین صورت وقتی میبینن یه فردی داره مورد آزار قرار میگیره از فرد آزار دیده حمایت بکنن، اجازه ندن که آزارگر در سکوت ما بتونه به کارش ادامه بده. و در دراز مدت هم باید به جای اینکه مدام تاکید بکنیم روی اینکه زنها چطور میتونن از خودشون حمایت کنن یا افراد مورد آزار قرار گرفته چه کار میتونستن بکنن که مورد آزار قرار نگیرن، باید روی این تاکید بکنیم که چطور این افرادی که توی جامعه ما پرورش پیدا میکنن آدمایی میشن که دیگران رو آزار میدن، ما چطور میتونیم یه نسل متفاوتی تربیت بکنیم که یاد بگیرن به حقوق دیگران احترام بذارن.
خانم پیغمبرزاده، توی شبکه‌های اجتماعی مختلف ما این روزها داریم میبینیم که هشتگ‌های متفاوتی در مورد آزار جنسی، آزار خیابانی مطرح میشه. فکر میکنید در اختیار عموم قرار دادن تجربه‌های فردی واقعا چقدر ممکنه تاثیر بذاره روی فرهنگ آزار جنسی خیابانی؟
توی تاریخ جنبش زنان تو کشورهای مختلف همیشه این تجربه بوده و تو جنبش‌های اجتماعی دیگه هم همینطور، که وقتی افراد متوجه میشن که اون تجربه فردیشون یه مشکل جمعیه، خیلی اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنن که به جای اینکه خودشون رو ملامت بکنن سعی بکنن که صحبت بکنن در مورد اون مشکل، و در نهایت این کمک میکنه به جامعه که درک بکنه اهمیت اون موضوع رو و حتی به افراد آزارگر که بتونن موضوع رو از زاویه دید دیگه‌ای ببینن. چون خیلی از افراد آزارگر ممکنه فکر کنن اینکه حالا به یکی زل بزنی یا یه مطلقی بگی رد بشی خیلی چیز آزاردهنده نیست، در حالی که اینا ممکنه خیلی روی زندگی روزمره افراد تاثیر بذاره و خیلی احساس امنیتشون رو کاهش بده.
سپاسگزارم از زینب پیغمبرزاده، جامعه شناس و فعال برابری جنسیتی ساکن بریتانیا. طبق آمارگیری که روزنامه گاردین اخیراً منتشر کرده، معلوم شده که در کشورهای دنیا تعداد زنانی که پیاده روی میکنن کمتر از تعداد مردانه. فکر میکنید دلیل اون چیه؟ آزار خیابانی. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
اینجا رادیو فرداست.